أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، انه خير الناصر و معين. خدا رو شکر میکنم توفیق شد امروز روز جمعه در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در جمع شما عزیزان شرف و حضور دارم و امیدوارم که انشالله لحظات و دقایقی که در محضر شما هستیم گفتارمون و کردارمون مورد قبول حضرت حق واقع بشه انشالله. فرمودن که استراتژی ها و راهبردهای نیروهای انقلاب در افق برنامه پنجم رو برای ورود به مباحث جشن‌های 40 سالگی انقلاب بهشون بپردازیم. من به اجمال برای که از فرصت استفاده کنم و محورهای کلی رو عرض کنم و در خدمت شما باشم برای پرسش و پاسخ. به اجمال عرض می‌کنم که 4 دهه گذشته برای ما 4 محور کلی رو در بر داشته که از اون 4 محور استفاده میکنیم برای ورود به دهه پنجم. دهه اول همونطوری که مستحضر دهه نفی بود، نه شرقی نه غربی. ما در دهه اول مسئلمون این بود که ما مثل شوروی یا مثل آمریکا نیستیم، هنوزم آرم سازمان صدا و سیما یک دو تا لای خفته است که دو تا علامت منفی دو طرفشه. همچنین که مستحضرت هنوز سردر وزارت خارجه ما شعار نه شرقی نه غربی حک شده است. ما میگفتیم آقا ما مارکسیست و سوسیالیست نیستیم، مانند شوروی. کپیتالیست و لیبرالیست نیستیم، مثل آمریکا. دهه اول دهه نفیه بود، اما در 1367 و 68 که وارد دهه دوم شدیم این سوال مطرح شد بعد دفاع مقدس و بعد از رحلت امام راحل رضوان الله تعالی علیه که خب اگه ما چپ مارکسیستی نیستیم، راست ناسیونالیستی و لیبرالیستی نیستیم، پس ما چی هستیم؟ شد دهه حیرت. دهه بود که فضای گفتمانی و روشنفکری کشور در رسانه ها و در محافل دانشگاهی بحث این بود که ما سنتی هستیم یا مدرنیست. نه سنتی هستیم نه مدرنیست. چرا؟ هم سنتی هستیم هم مدرنیست. این دهه که به دهه حیرت معروف شد نوعی خلط مبحث بود. مباحث تطور اجتماعی غربی رو از جامعه شناسی غربی گرفته بودیم و با بنمایه های فلسفه غربی مسئلمون این بود که آقا بالاخره ما نسبتمون کجاست؟ دین یه گزاره سنتی است، ما هم یک انقلابی به نام اسلام رقم زدیم، حالا ما سنتی هستیم یا مدرنیستیم؟ آیا ما میتونیم اجتناب کنیم از رفتن به سمت مدرنیته؟ به تعبیر حضرت آقا مباحث بیهوده شبه روشنفکری که واقعا یک دهه وقت ما رو گرفت، اینقدر سخیف بود بعضی از این انگاره هاش. دلم یه موقعی یکی از اینا توی یه برنامه تلویزیونی میگفتش ببین مبلمان یه پدیده مدرنه، بس فرد در خونه شون جاجیم و گلیم پدر بزرگ مادر بزرگش رو پهن میکنه رو لبه مبل، اون یه پدیده سنتیه، این یه پدیده مدرنه، ترکیب میشه با هم. این حل مشکل ما که مبتنی بر انقلاب، مبتنی بر اسلام انقلاب کرده بودیم، حل مشکل ما این شده بود حالا که چپ نیستیم راست نیستیم بیایم مشخص کنیم سنتی هستیم یا مدرنیست. غافل از این که اصلا تفکیک سنت و تجدد، تریدیشن و مدرنیته، یک تفکیک مربوط به عالم اومانیستیه، اصلا ربطی به چارچوب های دینی و فضای گفتمان دینی نداره. پس دهه اول دهه نفی بود، نه شرقی نه غربی. دهه دوم دهه تریدیشن و مدرنیته یا دهه سنت و تجدد بود. دهه حیرت، ما حیرت داشتیم که کدومیم، قافل از این که اصلا این دوتا به هیته ما بر نمیگرده، کمان که اصلا ترجمه واژه تریدیشن به سنت هم خودش یک جور خلط مبحث بود. خب دهه سوم که شروع شد، جریان فکری انقلاب که با یه تأخیر متاسفانه، شاید میشه گفت ما نزدیک 10 سال تأخیر داشتیم در ورود به عرصه فکری و تقابل با این جریان، هرچند خب از همون سال 69 حضرت آقا هشدار دادن نسبت به تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی، ما قصورمون رو باید بپذیریم. ما این اولی با تأخیر به مواجهه با جریان روشنفکری غربگرا و سکیولار پرداختیم. اما دهه سوم از 1377 که اوج مباحث شبه روشنفکری در روزنامه‌های موسوم به روزنامه‌های زنجیره‌ای بود و یکی 2 سال بود که جریان رفرمیست سر کار آمده بود، در 1377 این گفتمان از نفی یعنی نه شرقی نه غربی به حیرت یعنی تریدیشن یا مدرنیته رسید به اینکه آقا اصلا اصالت با بشره یا اصالت با خداست. هیومانیزم یعنی اصالت بشر، اومانیزم یا اصالت خدا، اونا میگفتن تئوئیسم. آیا ما سوزن پرگار رو میذاریم رو مفهوم انسان، یه دایره ترسیم میکنیم، همه چیز به مرکز این دایره سجده میکنه، یعنی همه چیز با انسان تعریف میشه، چون یه جنبشی را افتاده بود، جنبش حقوق بشری ها، همه چیز رو با چارچوب حقوق بشر میراندن. سری در دانشکده حقوق دانشگاه تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق دانشگاه علامه و جای دیگه، دپارتمان حقوق بشر را افتاد و در مقطع فوق لیسانس و دکتری بلافاصله اینا رفتن به سمت گرایش حقوق بشر. اصلا حق با بشر، حالا چطور کلمه human rights، یعنی rights که از راست فارسی رفته توی انگلیسی، چطور human rights میشه حق بشر، این اصلا بماند. اما در مقابل جریانی که بشر رو اصل میگرفت و معماری نظام اجتماعی رو روی بشر به ماهو و بشر منقطع از عالم وحی و منقطع از عالم بالا میدید، بالاخره جریان انقلاب این رو در عرصه گفتمانی به خوبی تثبیت کرد که اصالت با خداست. ما سوزن پرگار رو میذاریم روی مفهوم الله، دوایری که ترسیم میکنیم همه چیز به مرکز اون دایره یعنی به حضرت الله سجده میکنه. پس خدا محوری یا بشر محوری یا اومانیزم به قول اونا یا تئوئیسم، این شد دعوای دهه سوم. در دهه سوم مسیر حرکت فکری فرهنگی انقلاب به سمت جلو این بود که در اون حیرت نموند، در حیرت دهه دوم که آقا ما سنتی هستیم یا مدرنیست، ای وای پس چی شد، برگردیم سراغ همون غرب یا شرق، برگردیم سراغ مارکسیسم یا سراغ لیبرالیسم. نه، تکلیف روشن شد که آقا ما اصالت الله هستیم، اول حق خدا، حق بشر تابعی از حق خدا، که اونجا تکلیف مشخص میشد. یادتونه اون موقع یه مباحثی بود به نام حق و تکلیف، یه مغلطه رو سروش اون موقع میکرد، این که غربی ها حق گرا هستن، دین مدارا تکلیف گرا، حق و تکلیف رو روبروی هم میگرفت، دوتا پارادایم. که خب بزرگان اینجا کتاب هایی نوشتن در قوم اون موقع و مسئله این که تکلیف در استمرار حقه و اینها در تقابل با هم نیستن. خب اون سلسله مباحث فکری و کلامی زمینه ای شد که ما دهه سوم رو وقتی تمام کردیم در 1387 تقریبا تکلیف روشن شده بود که آقا ما اول میگفتیم نه شرقی نه غربی، بعد اومدیم دعوا کردیم سر این که سنت یا تجدد، بعد گفتیم آقا اون اصلا تقسیم بندی سنت و تجدد مربوط به پارادایم اومانیزمه به قول خودشون، اما در وادی یا پارادایم این سو اصالت با خداست، در اصالت با خدا سنت تبدیل بردار که نیست، چون دوبار تو قرآن تاکید فرموده که سنت الهی تبدیل بردار نیست. ازا سنت چیزی نیست که ما بوی کهنگی ازش بشنویم، چون اونا تلقی که از تریدیشن دارن تلقی کلاسیکه. کلاسیک یعنی انگاره که یک بار ارائه شده، دیگه بدی و نو نیست، ممکنه ما بهش استناد هم کنیم. ولی تکلیف روشن شد که جریان انقلابی در درون انقلاب اسلامی اصالت رو به الله میده و خدا محوره، ولی در مقابل جریان معاند و معارض فکری مسئلهش اینه که آقا خدا رو در نسبت با بشر تعریف کنید. در تا جایی که بشر احساس میکنه ضرورت داره خدا رو در زندگیش بپذیره. ما نمیگیم خدا نیست، ما به اصطلاح آتئیست و نافی خدا نیستیم، نفی نمیکنیم، ولی خدا پشت پرده است. خدای مالبرانش، خدای ساعت ساز که عالم رو مثل اون ساعت سازی که ساعت رو کوک کرده رو انداخته رفته دنبال کار خودش، خدایی که ما میشناسیم توی تفکر مدرن خداییست که غایبه، خداییست که نقش مؤثری در زندگی بشر نداره. خب این تقابل، تقابل بسیار سنگینی بود. انباشته چون جبهه داشت کاملا شفاف میشد دیگه، چون اول که نفی بود دیگه، آقا ما بالاخره چپ نیستیم راستم نیستیم، بعد حیرت بود، حالا که رسیده بود به دهه این که دقیقا تفکیک کنیم که اصالت با الله یا اصالت با خدا، خب معلومه که ابلیس و جنود ابلیس سکوت نمی کنند، خطوط داشت تفکیک میشد. انباشته این مسائل در حوزه‌های مختلفش منتج شد به ماجرای فتنه 88 در سال بعد از این قضیه. یعنی ما انتهای سال 87 که دهه سوم تمام شد می‌خواستیم وارد دهه چهارم بشیم، مسائل سیاسی که پیرامون انتخابات سال 88 رخ داد یک بنیان‌های نظری داشت که جریانی که مطلقاً معتقد بود بشر اصالت داره در نسبت با کل جریانی که معتقد بود خدا اصالت داره، این تقابلی که در عرصه سیاسی شکل گرفت و به اون فجایع انجامید و تا 9 دی همون سال استمرار پیدا کرد، این ماجرا ماجرای تقابل، انباشت تقابل جریان اومانیست با جریان خداگرا بود. اما حالا 1187-88 بود، دهه چهارم شروع شده بود، تکلیف ما باید روشن میشد، بالاخره معلوم شد که ما اصالت اللهی هستیم، اونا اصالت بشری. اما در دهه چهارم ما که نمیتونیم تو این قضیه ببونیم، حالا باید این رو جزئی ترش کنیم، شفافتر کنیم. حرکت رو به جلوی فکری فرهنگی و به تعبیر اونا پارادایمی انقلاب باید روشن میکرد که قضیه چیست. حالا مقصد تعریف شد، این مقصد دیگه موضوع رو از اون گزاره عام و کلی اصالت خدا یا اصالت بشر در میابرد. اینجا مقصدی بود، اتوبانی بود، در این مقصد و اتوبان باید مشخص میکردیم که آیا مقصد نور یا ظلمات. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، اما اون طرف اتوبان چی؟ والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. حالا ما یه اتوبانی داریم، دو طرف است، اون سو ظلمات، این سو نور. الله ولی مؤمنینه، میگیره خارجشون میکنه از ظلمات، ظلمات اینجا متکثره، خارجشون میکنه میارشون به سمت نور که واحده. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، و برعکس اون سوی اتوبان از نور اینها اخراج میشدن به سمت ظلمات با مدیریت و ولایت متکثر طاغوت. یه دونه ولی ندارن، اولیاء هم الطاغوت. خب حالا اون موقع حضرت آقا میفرمود که این نوری که اینا قبلا اونجا بودن ازش دارن خارج میشن به سمت ظلمات، این نور نور فطرتشونه. حالا فطرتشون چرک شده، از فطرتشون دارن اخراج میشن میرن به سمت ظلمات. ظلمات حالا اینجا مصادیق این طاغوت، طاغوت فرزند، طاغوت خانواده، همسر، طاغوت مدرک، طاغوت جایگاه، طاغوت مال دنیا، طاغوت فرعون، طغیان. این طغیانی که فرد به اصطلاح لا تتقوا فی المیزان، در میزان طغیان کرده، حالا این فاجعه رو رخ میده، بالاخره در روند تطور، تطور و تکامل انقلاب اسلامی ما از نفیه، نه شرقی نه غربی، رسیدیم به حیرت، سنت و تجدد به قولونا رد شدیم، رسیدیم به اصالت بشر یا اصالت خدا. حالا از این حرف کلی اصالت بشر و اصالت خدا رسیدیم به مقصد نور یا ظلمات، رسیدیم به این که ولایت با ولایت الله است یا ولایت طاغوت، و تقسیم بندی اجتماعی در نظام جامعه شناسی قرآنی که حالا اینجا نور و ظلمات و طغیان و تسلیم و ایمان یا ولایت الله یا ولایت طاغوت به هر جهت امسال که وارد دهه پنجم میشیم، افق پارادایمی دهه آینده باید برای ما روشن باشه. چون ما در مباحث آینده شناسی ابتدا اون وادی که جامعه داره به سمتش میره رو میبینیم، بعدن پرسپکتیو و اون چشمانداز رو، یعنی در چشمانداز گرایی در مباحث آینده شناسی ابتدا باید روشن کنیم که ما داریم به کدوم وادی میرویم. تعریف اون وادی، به تعبیر غربی ها تعریف اون پارادایم باید مشخص باشه، ما با کدوم وادی داریم میریم. حالا داخل اون وادی چشمانداز معنی داره، اون افق و تعریف اون افق ها معنی داره. بعد از اینجاست که حالا استراتژی ها و راهبردها هویت پیدا میکنه. خب مستحضرید اینجا همینطور که داره تطور و تکامل حرکت انقلاب اسلامی عینیت پیدا میکنه، کما اینکه در دوره انبیای عظام و همچنین ائمه اطهار علیهم السلام چنین مقطع 40 ساله‌ای برای اهل حق پیش نیامده بود که ما این تطور دوره تحققش رو قبلا امتحان کرده باشیم، چه در دوره ائمه چه در دوره انبیا. به صورت آزمون و خطا خود جریان انقلاب اسلامی داره این رو میبینه و جلو میبره. خب برای مردم بله، همین 14 هست. خیلی هم که امروز میرن تو پشت تریبونا مدام میگن آقا 14 اینجوری شد، به هیچی نرسیدیم، حالا که قیمت پوشک اینجوری شد و قیمت نمیدونم ارز اینجوری شد و... یعنی ناکارآمدی، یعنی ناتوانی، یعنی عجز. ولی خود ابلیس و جنود اصلیش خوب میدونند که اگر در عصر انبیاء اعظام، عصر ائمه اطهار علیهم السلام، چنین دوره 40 ساله‌ای رقم نخورد و مردمی نبودن که بزرگانی مثل انبیا و ائمه را همراهی کنند، امروز مردمی هستند به برکت انقلاب اسلامی و به برکت خون شهدا و با عنایت خاصه حضرت، که این مردم همراهی میکنند امام جامعه را. و الحمدلله این مسیر تطور و تکامل تا جایی رسیده که بنیانهای نظریش رو فقط اهل فن و کسانی که اون نگاه ویژه رو داشته باشن در جبهه کفر متوجه میشن که انقلاب چطور جلو رفته، چگونه جلو رفته و دهه آینده چه دهه حساس و دشواری است. دهه آینده که طبیعتاً از الان دیگه داره شروع میشه مقدماتش، دهه‌ای است که حالا از اصالت الله یا اصالت بشر که آمدیم به اصالت مقصد، یعنی نور یا ظلمات، ما رو میخوان برگردونن به حاکمیت تواقیت یا به همون ظلمتی که ترامپ و دیگران رقم میزنند، یا ما میخوایم به سمت نور بریم و افقی که زمینه مهدویت و نهضت انتظار هست. حالا به شکل خاص‌تر، کاربردی‌تر، دهه آینده دهه بسیار حساسیه که دیگه از این انگاره‌ها و گزاره‌های بیرونی میاد میره در درون خود ما. این که اصالت با حواس یا اصالت با الله، اونجا میگفتیم اصالت با بشر در اومانیست یا اصالت با خداست، در سوره فرقان موضوع دیگه خیلی خصوصی تر و شخصی تر و درونی تر میشه. لذا به رسول جلیل القدر الله فرمود که پیامبر رؤیت کردی اینایی رو که هوای نفسشون رو میگیرن اله خودشون، و رأیت من اتخذ الهه هوا، اینا اله خودشون میگیرن هوای خودشون. افانت تکونو علیه وکیلا، تو که برای اینا وکیل نیستی. حساب کردی که یسمعون، میشنون، او یعقلون، نه بابا اینا نه میشنون نه تعقل میکنن. چرا؟ چون که کل انعام بل هم ازل، اینا گمراه ترن از اون چارپا، یا در راه گمترن حتی از اون. نظام سلطه ابلیسی یک نظامی است در طول تاریخ که اگر حرکت انبیا و ائمه رسیده به جایی که این مراحل تطور پارادایمی انجام شده، حالا خود اون مردم را علیه جنبش الهی شورانده. ما در دهه آینده مهمترین مشکلی که داریم این مشکلی که بین اصالت الله در درون و اصالت هوا در درون تقابل به وجود میاد. ممکنه نگاه کنیم ببینیم از بیرون بیگانگان با فضای سایبر، با شبکه‌های ماهواره‌ای، با فشارهای اقتصادی، با تهاجم فرهنگی، با قدرت نرم، با هر چیز دیگه این مسائل رو دنبال میکنن. اما واقعیت اینه که موضوع بیشتر از هر چیزی درونیه. این درونی، حالا یه بار میگیم درون جامعه‌مونه، یه بار درون خودمونه. شاید پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین اقدامات فرهنگی اخلاقی تربیتی در این دهه ضرورت داره. یعنی جریان انقلاب استراتژی و راهبرد ویژش در دهه پنجم اینه که چطور باید عمل کنیم که اول خودمون و اطرافیانمون و سپس مردم جامعهمون رو از دست هوای نفس نجات بدیم. و بله، هوای نفس در طول 4 دهه گذشته هم بوده، اما فضای پارادایمی انقلاب تو تطورش بیرونی بوده، اما امروز داره درونی میشه، همونطوری که تو صدر اسلام هم بود، همونطوری که توی مکه بعد از اینکه حضرت خیلی اصرار داشت اینا ایمان بیارن، این موضوع اینگونه از سوی حضرت حق مطرح شد. از این رو گفتیم که ما دهه نفی، نه شرقی نه غربی. فکر میکردن حالا بالاخره انقلاب یا میفته دست شوروی اگه ضد آمریکاست، یا از مقابله با شوروی میاد میفته دست دوباره آمریکا و انگلیس. این فکر شیطان بود. بعد که دیدین نشد، آمد گفت از نظر بنیانهای نظری تغییرش میدیم. میگیم آقا تو مدرنیست هستی، هر چی به سمت مدرنیته و پست مدرنیته بره بیشتر از اسلام فاصله میگیره. دید در واکنش به این کلمه، واکنش مربوط به حضرت آقاست، دید در واکنش به این مباحث روشن فکری و شبه روشن فکری بی خاصیت، جریان انقلاب اومد برگردون مسئله رو به سمت اون بنیانهای نظری خالص و ناب، که آقا اصالت با الله است نه اصالت با بشر. این موضوع عمیق‌تر شد، از اصالت الله و اصالت بشر رسید به این که بالاخره این الله میخواد ببره به سمت نور، اون بشر و اون طبقات میخواد ببره به سمت ظلمات. ولایت تفکیک و تبیین شد به صورت عینی. امروز مسئله ما اینه که وقتی ما میگیم لا اله الا الله، الان 7 میلیارد نفر جمعیت رو کره زمینه، 7 میلیارد جمعیتی که بالقوه میتونن هوای نفسشون رو بگیرن اله خودشون. این شعار توحیدی ما که لا اله، یعنی این الهه هایی که در درون 7 میلیارد نفر یا در درون ما 80 میلیون ایرانی هست، این به کنار، الا الله، دهه بسیار حساس تعمیق انگاره توحیدیه، انگاره لا اله الا الله. این تلقی پارادایمی به ما داره میگه که بیش از هر چیزی، اگر ما تو دهه قبلی کار سیاسی جدی میکردیم دهه چهارم، اگر در دهه سوم کار فکری معرفتی میکردیم در مقابل جریان فلسفی و جامعه شناختی غربگرا، یا در دهه اول به شدت نسبت به گروه های چپ، حزب توده و چریک های فدایی و سازمان منافقین، یا نسبت به راست، جبهه ملی و نهضت آزادی و نسبت به اینا موضع داشتیم، در دهه پنجم موضوع بیش از هر چیزی تربیتی اخلاقیه، تعمیق ایمان. یه جمله حضرت آقا دارن خطاب به سپاه، عمق بخشی ایمان، یعنی که از اهداف پنجگانه، عمق بخشی ایمان. خب میدونید الان متاسفانه در جامعه ما فرق بین اسلام و ایمان خیلی روشن نیست. یه ما در شوراهای کلان آموزش و پرورش و شوراهای کلان وزارت علوم و شورای کلان وزارت ارشاد یه دفعه میپرسیدم که آقا متعلقات ایمان چند تاست؟ خب شاید برای شما حیرت انگیز باشه، وزارتخونه‌های اصلی فکری فرهنگی ما حتی یک نفر داخلشون نبود بدونه که ما وقتی میگه به کسی مؤمنه ایمانش به چی تعلق میگیره. وقتی که عرب‌ها آمدن محضر رسول جلیل القدر الله گفتن آقا ما ایمان آوردیم، فرمود خدا که به پیامبر که برو بهشون بگو ایمان نیاوردید، شما فعلا اسلام آوردید، هنوز ایمان به قلبتون وارد نشده. ایمان به چی تعلق میگیره؟ متعلقات هفتگانه. ایمان به غیب، ایمان به کتاب، ایمان به ملائکه، ایمان به انبیا، ایمان به حضرت الله، ایمان به آخرت، ایمان به نشانی های خدا. جالبه که امروز نظام سلطه این هر هفت متعلق ایمان رو همزمان میزنه، یعنی با کسانی مثل همین استفان هاوکینگ که چند ماه پیش از دنیا رفت و دیگران میگفتن آقا در اختر فیزیک پشت عالم، پشت این کائنات هیچ غیبی نیست، خب اینو کی میزد؟ فیزیکدان ها. یعنی ملحدین امروز به تعبیر یکی از استادان و عالمان بزرگ فیزیک در دانشگاه شریف، ایشون میفرمود که امروز دیگه برخلاف گذشته که فلاسفه و استادان علوم انسانی حرفای الحادی میزدند، امروز الحاد از زیست شناسی و از فیزیک میاد. یعنی استفان هاوکینگ در فیزیک و اثر فیزیک و کسانی مثل ریچارد داوکینز در زیست شناسی، اینا پایه های الحاد رو به صورت تعینی برای بشر میزنن و غیب رو میزنن. در باره ملائکه در طول شاید 25 سال گذشته صدها فیلم سینمایی و سریال علیه ملائکه ساخته شده و حضرت جبرائیل امین رو اونا بهش میگن گابریل و حضرت میکائیل یا به قول اونا مایکل رو چنان دارن تخریب میکنن. حالا حسن همین سریال سوپرنچرال که الان فصل نمیدونم چند فصل جلو رفته آقای هاری 14 فصل حدود مثلا 600-700 قسمت. خب دو تا برادر جنگیرن، خدا مرده اونجوری که نیچه گفته، حالا فرزندان خدا ملائکه و شیاطین ریختن تو کره زمین، این دو تا برادر قهرمانن، دارن از انسان دفاع میکنن در مقابل موجودات ماورایی، همینجوری رافائل رو میزنن، گابریل رو میزنن، مایکل رو میزنن. ایمیج مشکلات که امروز تو کتابا نیست، امروز توی فیلم هاست. کی امروز تو جهان کتاب میخونه؟ نسل زیر 25 سال که صبح تا شب داره این آثار رو میبینه. حتی لوسیفر ابلیس مورد نظر اونها که ابلیس موعوده سال 2011 اومده توی لس آنجلس، شهر لس آنجلس یعنی شهر فرشته ها، لس آنجلس، آنجل یعنی فرشته، مستقر شده. یکی دو سال گذشته آموزش پرورش مدام مناطق مختلف نامه میزدن به ما آقا این سریال چیه دست این بچهای دبیرستانی، یه کارشناس بفرستید بیاد. بعد دیدیم ای بابا یکی دو تا سه تا ده موج شده، نوجوانای دبیرستانی ما عاشق یه پدیده شدن به نام لوسیفر، یه شخصیت به اصطلاح خیلی جذاب به قول غربی‌ها فان، خیلی سرگرم کننده. این لوسیفر فرار کرده از جهنم، اومده هرچند خدا پیغام پسمان بهش میده برگرد بر نمیگرده و اومده مدیریت میکنه، یعنی نشسته تو لس آنجلس داره. امروز ابلیس پرستی و تقابل با ملائکه، چون یه به اصطلاح مشکلی دارن اینا در نگاه مسیحیت و یهود، میگن همونطوری که انسان خوب و بد داره، ملائکه هم خوب و بد دارن، خوبشون میشه مایکل و گابریل، بدشون میشه لوسیفر. یعنی تفکیک این که ملائکه از جنس نورن و شیاطین از ابلیس از جنس جن و جن از جنس آتشه، این تفکیک رو صورت نمیدن، یه خلط دیگه. این تصویر و ایمیج داره میاد و شما میدونید این یکی از متعلقات ایمان رو نابود میکنه یا دچار خدشه میکنه. در مسئله مقابله با قرآن هم که از قرآن سوزی اون کشیشاشون گرفته تا موارد دیگه هم که مستحضرید، در زدن ایمان به آخرت و موارد دیگه هم به همین نسبت، اجمالا ما در مرحله هستیم که از جمهوری اسلامی باید بریم جلوتر به سمت جمهوری ایمانی. یعنی گفتمان عمومیمون باید بشه گفتمان تعمیق ایمان و این گفتمان تعمیق ایمان در اون هفت متعلق ایمانیست که از مرحوم شهید مطهری تا برسه به امروز همه بزرگان ما مبسوط براش به اصطلاح مباحث رو تبیین کردن، اما الان خلأش هست. خب تک تک این متعلقات، استظهار دارید این متعلقات وقتی در درون قلب ما شکل میگیره، چون فرمود ایمان هنوز به قلبتون وارد نشده، وقتی ایمان به قلب ما شکل به اصطلاح وارد میشه و روی این پایه های متعلقات ایمان عرش و رحمان شکل میگیره، حالا در این قلب الله هست که به ما دستور میده ما چه کار کنیم. ولی وقتی که این نبود، متعلقات ایمان نبود، الله در قلب ما جلوس نکرده بود و حضور نداشت، فاجعه اینجا اینه که هوای نفس ما از درون ما. راز هستی و عالم که مرحوم حافظ میفرماد که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را، که راز دهر کمتر جو، واقعیتش اینه که راز دهر اینه که خدا هستی و عالم رو خلق کرد، همه جا حضور داره، داخل تک تک ذره ها و سلول ها، داخل تک تک نوترون ها و پروتون ها، اما یه جای خدا حضور نداره. چطور میشه خدایی که همه جا رو خلق کرده حاضره ولی یه جا حاضر نیست؟ اونجا توی قلب انسان. خدا توی قلب این موجودی که اینو جوری رقم زد که فتبارک الله و احسن الخالقین، به خودش تبریک گفت، داخل قلب این نیست، ما رو جوری خلق کرده به اختیار خودمون خانه قلبمون رو جارو کنیم، آماده کنیم، خدا رو دعوت کنیم به قلب خودمون. این اشرف مخلوقات شدن در این مرحله و اینکه اون عرش و رحمان خدا در قلب ما به اصطلاح ایجاد بشه و خدا بشینه روی اون تخت حکومتش در درون قلب ما و به ما حکم برانه، این اگر یکی از غایت‌های اصلی خلقته که خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون، این تو دهه پنجم انقلاب اسلامی گزاره نمایی میشه. یعنی جایی که دیگه ما میخوایم بگیم آقا اصالت هوا یا اصالت الله، مستاق این نشن تک تک آحاد جامعه ما که پیامبر ارحیت من اتخذ الهه هو هوا، رؤیت کرد اینا که میگیرن هوای خودشون رو اله خودشون. آنچه در مسائل مثلا فرض بفرمایید مشکلات اجتماعی و مسائل مفاسد اخلاقی و مفاسد اقتصادی و مفاسد سیاسی و تمام این موارد میبینیم، برمیگرده به همین مشکل درونیه دیگه. که این دو تا جهتگیری داره در استراتژی های ما. اولیش اینه که بحث های اخلاقی، تربیتی، فرهنگی فردی برای اصلاح این قضیه که چطور عمق بخشی ایمان کنیم در درون خودمون و در درون آحاد جامعه و اون قلب ما محل به اصطلاح ورود و سکونت و استقرار تخت شاهی و سلطنت حضرت الله بشه، به جای اینکه هوای نفس ما درون ما باشه به ما حکم بده و دستور بده. این انگاری فردیش که همون کار روند سابقی است که از منبرها دعوت به اخلاق و تقوا و این سازوکارها میشده و ادب حضور رقم میخورد. اما در یک ساختار حکومتی ما فراتر از این قضیه مد نظر داریم. یعنی ما در دهه 50 استراتژی اصلیمون باید این باشه چطور نظامات اجتماعی رو بچینیم که وحدت تلاش‌ها در نظامات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ما منتج به این بشود که در واقع متعلقات ایمان تعمیق پیدا کنه در درون ما و در درون آحاد جامعه. این اون فضای کلیدی است که ما در دهه 50 در بحث اصالت هوا یا اصالت الله درگیریم. خب یک، دهه نفی، نه شرقی نه غربی. دو، دهه حیرت، تریدیشن یا مدرنیته. سه، دهه اصالت بشر یا اصالت خدا، اومانیزم یا تئوئیسم. دهه چهارم، دهه این که مقصد نور یا ظلمات، ولایت الله یا ولایت طاغوت. و دهه پنجم، اصالت هوا یا اصالت الله. این پیچیده ترین مرحله در مراحل چارگانه است که تا الان داشتیم و توی این مرحله که انشاءالله وارد میشیم باید با یک چراغ روشن در فضای گفتمانی که حضرت آقا در طول یک دهه گذشته داشتن این موضوع رو آرام آرام ایشون گزاره نمایی کردن و آرام آرام به یک بلوغی رسوندن این مبحث رو و اون افق رو مشخص کردن برای ما. ما الان دقیقا میدونیم که به کجا میخوایم بریم، یعنی این وادی میخوایم به این شهر بریم یا به این شهر، به این قریه بریم یا به این قریه. همینجوری بذاریم جامعه بره که میره توی همون وادی اصالت هوا. اما وقتی میدونیم که اصالت هوا رو باید نفی کنیم در لا اله و به سمت اصالت الله در درون خودمون و آحاد جامعه بریم، حالا دیگه ذیل این پارادایم افق ما روشنه. این افق به قول اونا این بعد هورایزونتال، این پرسپکتیو در آینده شناسی، این پرسپکتیو از دید حضرت آقا دو تا مقطع زمانی داره. یکی 1414 1414 تقریبا 17 سال دیگه مونده تو چشم انداز گرایی. یکی 1444 حدود 47 سال دیگه مونده، یعنی در واقع 3 سال پیش که برنامه 20 ساله و برنامه 50 ساله گزارش برای مقدمات برنامه ششم تنظیم میشد، ایشون در طول دوره زعامتشون نزدیک 180 ترند، حالا به قول غربی ها روند در آینده شناسی مشخص کردن که 43-4 تاش مربوط به دوره کوتاه مدت 1414، یعنی اون افقی که برای 1414 الان داریم، و یه بخش قابل توجهیش مربوط به، یعنی بیش از دو سومش مربوط به 1444. خب چطور اون سازوکارهایی که عرض کردم در اصالت هوا یا اصالت الله نهادینه میشه؟ نمونه ها و مصادیقش خاطرتون هست. ایشون اومد در مقابل امریکن لایف استایل یا سبک زندگی آمریکایی که به شدت اینجا پیگیری میشد و دنبال میشد، الان هم دنبال میشه و چهره های شاخص و قهرمانانش میشن همین سلبریتی ها که زندگی لاکچری و اشرافی رو میان در صفحات اینستاگرام برای جوونا و نوجوونا گزاره نمایی میکنن، فوتبالیستا، هنرپیشه ها، خواننده ها، بعضی سیاستمدارا. در تقابل با آنچه امروز جریان غالب سبک زندگی در جهان هست، یعنی سبک زندگی آمریکایی، راه و روش زندگی آمریکایی، An American Way of Life، خب ایشون اومد اون هدف مشخص و ثابت رو در این روند حیات طیبه یا آنچه که ما امروز بهش میگیم سبک زندگی اسلامی مشخص کردن که خب این نمونه ها رو معرف حضور شما هست. هر جامعه ای میخواد تمدن بسازه در مباحث استراتژیک ازش تحت عنوان رؤیا یاد میکنه. شما یه رؤیایی دارید، اون رؤیا رو محقق میکنید، میگن American Dream، رؤیای آمریکایی. همین حرفی که ترامپ قبل از نطق انتخاباتیش میزد، میگفتش که رؤیای آمریکایی مرده و من میخوام احیاش کنم. رؤیای ایرانی اسلامی چیه؟ بلافاصله الان شما اون افق دوری که قایتتونه فوری بلافاصله میفرمایید که ظهور. برای انسان ایرانی، برای انسان موحد، انسان ولایی در جامعه ایرانی، رؤیاش اینه که ظهور زودتر محقق بشه. پس رؤیای ایرانی اسلامی مسئله مهدویت و ظهوره که امید بخشه، به حرکت در میاره، نهضتی پشتش، نهضت همه انبیا و بعدش نهضت ائمه و بعدم نهضت زعمای شیعه تا رسیده به امروز در ولایت فقیه، یه افق مشخصی داره. تعبیری که ارنست بلوخ، اون فیلسوف معروف امید، از این رؤیاها داره، رؤیاهایی که الان میگن مثلا رؤیای فرانسوی، رؤیای بریتانیایی، رؤیای آلمانی، اخیراً این بن سلمان شروع کرده رؤیای سعودی، بالاخره هر کشوری میخواد تمدن بسازه باید رؤیا تعریف کنه. ارنست بلوخ فیلسوف امیده دیگه، نظریه پرداز امیده، میگه این امیدی که اینا ایجاد میکنن انگار کسی جامعه رو گرفته، ببخشید، یه چارپا و الاغ اسب سوارش شده، یه چوب دو متری گرفته دستش، یک نخی آویزونه، یه هویجی به اون نخه هست، این اسب و استر احساس میکنه اگر بره به سمت این هویج، هویج رو میتونه مثلا بگیره بخوره. خب غافل از این که وقتی دو قدم برداره راکبش که سوار اینه چوب دستشه، خب اون هویجه هم دو قدم میره جلوتر دیگه. برخی از انگاره های ایدئولوژیک مثل مارکسیز یا بخشی از انگاره های رؤیا پردازی مثل رؤیای آمریکایی، امیدی که در جامعه ایجاد میکنن امیدهای کاذبه. امیدی است که یه هویجی گرفتن جلو جامعه، دارن به بهانه اون از جامعه کولی میگیرن. حالا اوتوپیای مارکسیسم جهنم درست میکرد براشون در این، به قول همین فیلسوفانی مثل ارنست بلوخ، ولی رویای آمریکایی جهنم رو یه جور دیگه شکل میده. از طریق باور به این، رسیدن به این هویجه، ازشون کولی میگیره و استثمار و استعمار اخلاقی و مادی و معنویشون رو رقم میزنه. ولی شما میدونید رویای اسلامی در مسئله مهدویت چنین سازوکاری نداره، بلکه یک امید واقعیه، یک امید. یعنی این نیست که ما بگیم شاید این جمعه بیاید، شاید، مگه حضرت جای رفته بودن که بیان؟ منظور از انتظار این نیست ما ایستاده باشیم دم در آب و جارو کنیم حضرت بیایند، بلکه منظور از انتظار اینه که ایشون بین ماست، بر میخیزه، ظاهر میشه. ظاهر شدن حضرت با انتظار برای ظهور حضرت، با انتظار برای آمدن، دو تاست. اگر ما اومدیم گفتیم آقا ما منتظر آمدنیم، خب دست گذاشتیم دست همجوری نشستیم تا زمان بگذره، این میشه همونی که مارکس میگفت افیون توده ها، تریاک توده ها. توده هیچ تحرک نداشته باشه، یکی میاد نجاتت میده. اما در انگاره مهدویتی مورد نظر شیعه، در این موعودگرایی، حضرت بین ماست، ما به سمت حضرت میرویم تا بشویم. این سیرورت و شدن اجتماعی اونی بود که امام راحل یک قدم با مردم ایران به سمت حضرت رفت، شد انقلاب اسلامی. سلسله نصرالله و مردم لبنان یک قدم به سمت حضرت رفتن، شده این پیروزی ها. شیخ زکزاکی در نیجریه، هشت شعبی در عراق، همه اینا میبینید هر کدوم یک قدم به سمت حضرت، لذا یک تطور اجتماعیه. اینجا وقتی میگیم که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، مصباح الهدى یعنی اون چراغ فانوس دریایی که توی به اصطلاح سواحل میذارن کشتی ها برای اینکه غرق نشن و راهو گم نکنن، به سمت اون میرن. ما نوعی حرکت و پویایی در این نگاه در مسئله امامت میبینیم و در مسئله مهدویت، رفتنی که سیرورت و شدن پشتش داره. پس امید کاذب نیست. اینا که عرض میکنم محورهایی است از بیانات خود حضرت آقا. خب اون سبک زندگی، این مسئله، اون رؤیای بنیادین و آرمانی ما که مسئله مهدویت. یه روز ایشون فرمود جامعه را قرآن مجسم کنید. دیگه از این حد اکثری تر میشه دین در مقابل اینه که میگن دین حد اقلی، در مقابل اینه که سکولاریسم رقم میزنن میگن آقا اصالت عرف به جای اصالت شرع. جامعه را قرآن مجسم کنید، یعنی معماری در دیوار قرآن، مناسبات تک تک 140 زیر نظام قرآنی. این قرآنی کردن جامعه در سازوکارهای مربوطش از کجا محقق میشه؟ از اینکه علم و معرفت توحیدی باشه. خب شما مستحضرید که مطلق علوم غربی تفلیسیه، مطلق علوم غربی، یعنی در همه رشته علوم انسانیشون خودشون میگن آقا ما اینا رو از پدر پسر روح القدس گرفتیم. یه روزی یه بنده خدایی جلد تحول در علوم انسانی رو گرفت و 160 از استادای علوم سیاسی نامه زدن که آقا اینا دارن علوم انسانی رو، علوم سیاسی رو ایدئولوژیک میکنن، جلشو بگیر. بنده خدا اومد سخنرانی کرد، گفت که کجای علوم انسانی باید متحول بشه؟ مگر پایه‌های علوم اسلامی یهودی مسیحی داره؟ مگر پایه‌های علوم اسلامی یهودی مسیحی داره؟ خب حضرت آقا چند هفته بعد دیدار استادان دانشگاه ها بود، سال 93، ایشون اومد جواب داد بله، مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه و علوم انسانی آنگاه صحیح و تربیت کننده انسان خواهد بود که پایه‌هاش الهی و توحیدی باشه. خب دعوامون شروع شد دیگه، چون اصل اول توحیده، حالا غیر توحیدی یعنی چی؟ یا ثنویه، به اصطلاح ثنویتیه یا تثلیثی. خب عمده رشته‌های غربی‌ها تثلیثیه دیگه، اساسشون تثلیث. بیرون علوم انسانی هم تازه تثلیثیه، یعنی اگر ما این موقع میگیم هگل گفته من تز آنتیتز سنتز رو از پدر پسر روح القدس گرفتم، یا در روانشناسی اید ایگو سوپر ایگو رو فروید و دیگران از تثلیث گرفتن، شما وقتی میرید توی زیست شناسی میبینید که آرخیا، باکتریا، یوکاریوت ها رو داروینیست ها از تثلیث گرفتن. بدتر اینکه اخیراً اشنایدر یک کتابی نوشته تو آلمان درباره جیزوس کرایست، یعنی عیسی مسیح و فیزیک کوانتوم، و روی همون جلد کتاب فیزیک خودش، اشنایدر که از فیزیکدان‌های معروف اروپا است، روی همون جلد کتاب نوشته چرا مدرن ساینس، علم مدرن، نیاز داره که سگانه پدر پسر روح القدس رو برای تفسیر عالم به کار بگیره. یعنی تا الان ما فکر میکردیم علوم انسانی تثلیثیه، ولی فیزیک دیگه، آقا تو فیزیک تثلیث معنی نداره. بعد حالا اشنایدر میگه بابا اصلا اگر شما پدر پسر روح القدس رو از علم مدرن شامل علم فیزیک، زیست شناسی، شیمی، نمیدونم علوم انسانیش بگیری، نمیتونه عالم رو تفسیر کنه. تفسیر عالم یعنی جهان بینی، جهان بینی تثلیثی در فیزیک، در زیست شناسی، در علوم انسانی و غیره. اینجا ترندی که حضرت آقا مشخص کردن، روندی که مشخص کردن در افق 14-14 مسئله علم توحیدیه. یعنی اگر ما میخوام به اون جامعه آرمانی، این که قرآن، یعنی جامعه به مثابه یک قرآن مجسم بشه، علم توحیدی یک اصل، توحیدی کردن علوم، این چالش ها چالش هایی نیست که شما تصور کنید ما قبلا براش خیلی مثلا برنامه داشتیم. خب اگر تو دانشگاه مشکلمون تثلیث بوده، مشکلمون اینجا این بوده که حد وسط ارسطویی در طول هزار سال گذشته بنیانهای کلامی و فکری فلسفی ما رو رقم زده بود. امروز شما میبینید که حتی خود حد وسط ارسطویی امروز در حوزه علمیه به چالش کشیده میشه و حکما فرمودن که کسی که بین حق و باطل قرار میگیره یا حرکت میکنه معتدل نیست، منافقه. خب شما اینو در دوره هزاره گذشته از ابن سینا و کندی و فخر رازی و فارابی تا برسه به امروز همچین چیزی رو نشنیدید. همیشه همه پدیدها در هستی افراد و تفرید و یک حد اکثر حد اقل داشتن، یه حد وسط، و همیشه حد وسطه تو اخلاق نیکوماخوسی ارسطویی محور و ملاک و معیار بوده. از این رو اگر امام محمد غزالی میاد منطق ارسطو رو میاره وارد علم کلام و فقه میکنه در فقه اهل سنت و حد وسط رو میذاره اونجا محور به عنوان محور مبا، و بعدن شاطبی و دیگران میان اینو تو لایه‌های پنجگانه بستش میدن، همین حرام و حلال و مکروه و مستحب و مبا، یا ملا محسن فیض کاشی شاگرد اصلی مرحوم ملا صدرا، یا یه کسی مثل مثلا فرض کنید مرحوم نراقی، اینا میان این حد وسط رو میذارن مبنا تو مسائل اخلاقی و کلامی و غیر و زالج، رشد معرفت فکری فلسفی و حکمی در انقلاب اسلامی این بود که امروز ما آمدیم گفتیم آقا ما بیش از 100 مورد در قرآن مؤلفه توحیدی داریم: حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیبه و خبیثه، سعادت و شقاوت، خیر و شر، همینجوری برو بالا. هیچ کدوم اینا نمیشه بینشون حد وسط تعریف کرد. حالا بنیادی ترینش همونی بود که فرمودن که آقا بین حق و باطل کسی قرار بگیره، نمیتونیم بگیم حق افراطه، باطل تفریطه، پس ما این وسط بریم، خیلی افراطی نباشیم توی حق، خیلی تفریطی نباشیم توی باطل. همونطوری که بین حق و باطل نمیشه حد وسط انتخاب کرد و رفت، نمیشه، اسمش اعتدال نیست، اسمش نفاقه، بین خیر و شر هم همینجوریه، همینجوری شما بگیر برو جلو. پس وسطی میفرماد که معرفت توحیدی، میفرماد در خصوصیات امام علی علیه السلام در سال 93 در رجب فرمود که مهمترین ویژگی علی علیه السلام وجود معرفت توحیدی در حضرت بود، یعنی حضرت در ذهن و قلبش موحد بود. خیلی از ماها به حسب تحصیلاتمون در علوم غربی و شرقی ظاهرمون ظاهر اسلامیه، اما در ذهن و قلبمون موحد نیستیم. بالاخره باور به یه رشته علمی داریم دیگه، حالا جامعه شناس باشیم آگوست کنتی هستیم تسلیس، روانشناس باشیم فرویدی هستیم تسلیس، پلاچیکی هستیم تسلیس، همینجوری بیا جلو. اگر مورخ باشیم یا مثلا جان باتیستا و ویکو رو توی تسلیسش میذاریم مبنا، یا میام خود هگل رو توی فلسفه تاریخ میذاریم مبنا، همینجوری شما بگید بیا جلو دیگه. بالاخره در ذهن ما تسلیس باور شده، ضربه خودش هم میزنه دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم شریعتی چی میگفت؟ میگفتش که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. قسمت دوم آیه تزه، حتی یغیر ما بانفسهم. قسمت اول آیه آنتی تزه، بر هم نهاد آیه میشه سنتز. بعد خود هگل تو کتاب عقل در تاریخش میگه من پدر پسر روح القدس رو گذاشتم مبنا، تز آنتی تز سنتز رو از تسلیس درآوردم. ما یک روش تسلیسی مسیحی رو آوردیم، باش قرآن رو داریم تفسیر میکنیم. خب چی میشه؟ اونجایی که خود قرآن میفرماد لا تقولوا ثلاثه، این پدر پسر روح القدس رو نگویید. این التقاطه چطور ما رو بیچاره میکنه؟ اونجایی که برای نجات از این قضیه شخص حضرت آقا میاد میفرماد که علی علیه السلام دارای مقام معرفت توحیدی بود. حالا ترند و روند معرفت توحیدی در بنیان‌های نظری ما از اینجا میاد دیگه. حالا ایشون چارچوبو میچینه، بعد میاد توی مباحث دیگه مشخصاتش رو معین میکنه. خب پس از سبک زندگی اومدیم توی خود ساختار جامعه، اومدیم توی رویای به اصطلاح آمریکایی و زدن اون، و که الان برای بعضی از آهاد جامعه و جوان‌ها رویای آمریکایی هدفه، و رویای الهی مهدوی، و بعد مسئله علم توحیدی. همینجوری اگر من بخوام این 170 تا رو بر بشمارم برای شما، ما الان دو تا نکته برامون روشنه، اصلا نیاز نداریم باشین الان کار فکری پیشینه کنیم. یک، مشخصه که در دهه پنجم دعوا بر سر اینه که در درون تک تک آحاد جامعه ما الله اصالت داره در تقابل بیرونی یا هوا. عرض کردم دهه اول هم همین بود، دهه دوم هم همین بود، دهه سوم هم همین بود، اما اون روز از نظر برخورد سیاسی مسئله ما نفی شرق و غرب بود یا موارد دیگه. امروز خود این مسئله ذاتیه شده مسئله، پس پارادایممون مشخصه. حالا میخوام چشم انداز گرایی کنیم، افق آینده رو برای دهه پنجم مشخص کنیم. 43-44 تایی که در افق 1414 مشخصه از این 178 تا، بخشش اقتصادیه که خب شما الان نشنیدن سخنان امام جامعه رو از سوی بعضی از نخبگان جامعه، نخبگان دانشگاهی و حوزوی و مدیران کشور، اثرات منفیش رو امروز تو اقتصاد می‌بینید. دقیقاً دو سال پیش همین موقع توی شهریور ماه 28 شهریور 1195 فرمود کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بشکنید، هم کشورهای دیگر رو نجات دادید هم برای جهان الگو شدید. نفرمود فقط برای نجات خودمون، نجات کشور خودمون. این جمله رو ببینید، آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بشکنید. خب الان دلار سرور در اقتصاد جهان عموما، در اقتصاد ما خصوصا. دو سال پیش، دو سال ما وقت داشتیم نذاریم این فاجعه‌ای که امروز رخ میده رخ بده. در مباحث استراتژیک ما گام اول رو میگیریم تدبیر دیگه. امام تدبیرش این بود حصر آبادان شکسته شود. حالا دیگه طراحان نظامی میشینن این یه جمله تدبیر رو تبدیل میکنن به طرح جامعه. آقا برو محاصره آبادان رو بشکن. حضرت آقا میاد میفرماد که جادوی پولی و مالی دشمن، کشور از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص بشه. دشمن چه کار میکنه در جادوی پولی و مالیش؟ هیچی. یه کاغذ بدون پشتوانه رو تبدیل میکنه به دلار، سالی 1.5 تریلیون دلار دلار چاپ میکنه و ما مجبوریم اونو بذاریم، این حباب رو بذاریم مبنای اقتصادمون، تکیه کنیم به این، میشه این فاجعه‌ای که دیدید. آخه موقعی یه ملتی امام نداره، افق نداره، تدبیر نداره. بعد اما وقتی در آخرت یقه ما رو بگیرن بگن آقا نگفت، چرا؟ علمی نبود، چرا؟ منطبق بر آنچه که در مناسبات اجتماعی جهان و اقتصادی جهان داشت رخ میداد نبود، چرا؟ ما غیر از نجات کشور خودمون و مردم خودمون نسبت به بقیه دنیا هم مسئولیم دیگه. خدا این پدر این شیخ عمران حسین رو بیامرزه، اومده بود اینجا بعد که از آمریکا دیپورتش کردن، اومده بود این مرکز ما یه کنفرانس داد در مورد مسائل اقتصادیش. موقع بود که اون نامه رو سرگشاده نوشت تو خبرگزاری‌ها به حضرت آقا که جهان رو از دست دیکتاتوری دلار نجات بده. به من میگفتش که اگر اقدام کرد ایران و اگر رهبر شما اقدام کرد جهان نجات پیدا میکنه و الا این مسیر، مسیر نجات رو هیچ کس، نه کسی چراغی براش داره نه مشعلی داره براش. حالا اون موقع تازه این کتاباش ترجمه کتاباش شروع شده بود، و این به خاطر اون کتاب تاریخ ربا در قوم یهود اخراجش کردن دیگه از آمریکا. حرفش این بود که دیکتاتوری دلار جهان رو داره نابود میکنه و تنها جایی که میتونه اینا نجات بده اسلام و جمهوری اسلامیه، و اونم تنها کسی که میتونه این کارو بکنه رهبر شماست. اون نامه سرگشاده رو اگه دوستان احتمالاً ندیدن تو خبرگزاری ها میتونن جستجو کنن. نامه‌ای به حضرت آقا زد و خب حضرت آقا جملهشون چی بود؟ فرمود کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بشکنید. غیر از اینکه کشور خودمون رو نجات دادید، برای جهان رو هم نجات دادید، برای همه الگو میشید. پس ببینید در ترند گذاری های اقتصادی ما ترندها و اهداف استراتژیک دراز مدت دهه پنجم رو داریم. الان یک جهتگیری که توی تیم های اقتصادی برنامه‌ریزی کردیم اینه که ما در دهه پنجم ریال رو به یک ارز پرقدرت جهانی به عنوان پول ظهور، پول زمان ظهور انشالله تبدیل کنیم. عمده تلاش ها برای اینه که تیم‌های جوانی که تو این زمینه تربیت میشن، روزی که ما در سال 1167 جنگ رو تمام کردیم در مقابل صدام بعثی، فشنگ کلاشنیکوف نمیتونستیم تولید کنیم. 30 سال بعد در 1195-97 شما الان میدونید که ما 60 تایپ موشک بالستیک و کروز میتونیم تولید کنیم. امروز پول ما ذلیل و ضعیفه، این همون فشنگ کلاشنیکوف. اما ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم، این امکان وجود داره که ما اراده کنیم و حضرت حق ارادهشون بر این باشه که کمک کنن تا انشالله پول مقتدر ما رقم بخوره. این اهداف و سازوکارها، همونطوری که نمونه فرهنگیش رو عرض کردم، نمونه اقتصادیش رو عرض کردم، نمونه سخت افزاریش رو عرض کردم، هستین چارچوب، این الان مشخص. یعنی ما الان در شرایطی در آستانه دهه پنجم قرار داریم که هم پارادایممون به قول اونا توی مباحث استراتژیکشون مشخصه، هم چارچوب نظام برنامه‌ریزی استراتژیکمون مشخصه، و اینکه برای تک تک این مفاهیمی که می‌بینید در برنامه‌های 5 ساله 5 ساله 5 ساله 5 ساله تا 1414، یعنی این 4 برنامه‌ای که در پیش داریم و بعدم افق 1444، این چارچوب رقم می‌خوره. ما برای این مبحث ترندهای 1414 یک جمع کثیری از جوانان هولوش 30 سال رو در افق 1414 تربیت کردیم و نزدیک 400 نفرشون فارغ التحصیل شدن در مباحث استراتژیک. برای پروژه 1444، این پروژه معروف استراتژی برای کودکان رو داریم که الان چند هزار دانش آموز زیر 10 سال رو تحت پوشش داریم. کودکان زیر 10 سالی که در 1444 50 60 ساله میشن و تو اون سطح باید کشور رو اداره کنن. اهداف آرمان های دراز مدتی که مد نظر نظام هست در قالب مفهوم پروژه جدید قرن، پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی که 3 سال دیگه انشالله وارد سال 1400 که میشیم، قرن 15 اسلام شروع میشه. از 1400 تا 1500 که امیدواریم خیلی طول نکشه تا ظهور رقم بخوره، اما اگر خواست حضرت حق این بود که فعلا ظهور محقق نشه، ما برنامه 100 سالمون کجاست؟ خب ما برنامه کوتاه مدت 25 ساله، میان مدت 50 سالمون مشخصه، انشالله برنامه 75 ساله رو هم تو 3 سال آینده انشالله آماده میکنیم تا 1400 رونمایی میکنیم. جهت گیری اصلیمون اینه که این دو سه لایه نسلی رو با همین سرعت جلو ببریم. برنامه استراتژیکمون اینه که انشالله کودکان تحت پوشش که الان حدود 30,000 نفر هستن رو برسونیمش به 300,000 نفر. ما 300,000 کودک تحت پوشش داشته باشیم در پروژه استراتژی برای کودکان که در هر دوره حدود 1/10 یعنی 30,000 نفرش قابل استفاده باشه تو عرصه مدیریتی، چون ببینید کشور تو هر مقطع حدود 3,000 تا مدیر میخواد. ما بین 10 تا 20 برابر این 3,000 نفر باید کادر سازی کنیم که با احتساب ریزشش مثلا بشه 1/10 اینا رو به کار گرفت. خب خوشبختانه این مدل رو امروز عراقی ها، لبنانی ها، تونسی ها، ترکیه ها و کشورهای دیگه اسلامی هم در سالهای اخیر آمدن ارائه کردیم. وجود یک جامعه با ثبات و امن سیاسی و اجتماعی این امکان رو میده که یک کشوری افقهای دورش رو طراحی کنه، برنامه جامعش رو تنظیم کنه. پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی پروژه‌ای است که 183 مورد ترند داره که این 183 مورد روند که حضرت آقا فرموده در این 30 سال زعامتشون تحقق تمدن نوین اسلامی منوط به این ترند هاست که الان بعضی نمونه‌هاش اشاره کردم، خودتون دیگه استاد فنید و مستحضرید که تحقق هر یه دونه‌اش یعنی یک انقلاب جهانی. این غربی‌ها برای اینکه تمدن غرب رو شکل بدن حدود 200 انقلاب کردن، 10 تاش فقط انقلاب مالی بوده، یعنی انقلاب در قیمت، انقلاب عمومی که شد بانک، یه انقلابی رقم زدن شد بورس، یه انقلابی رقم زدن شد به اصطلاح همین بازار مشتقه. اینا در کتاب‌های تاریخ اقتصادشون از هر کدوم از اینا تو قالب یک انقلاب یاد میکنن. انقلاب‌های علمیشون که میشناسید، مثلا انقلاب صنعتی جیمز وات یا انقلاب علمی نمیدونم کوپرنیکی کانت در معرفت شناسی. انقلاب‌های هنریشون یه تعدادی بوده، انقلاب‌های سیاسی حالا انقلاب سیاسیشون رو میشناسید، انقلاب فرانسه، انقلاب نمیدونم. اما انقلاب‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی و غیره معناش اینه که ما هم برای این ترندها، برای هر یه دونش باید یک انقلاب کنیم. این انقلابیون رو بعد از مهد کودک تربیت کنیم. که الحمدلله امسال در سال 1397 اولین مدارسی که دوره 6 ساله‌ای از کلاس اول تا ششم رو ارائه کرده بودند، دانش آموزای سری اول اون فارغ التحصیل شدند و اون بخش دراز مدتمون. در بخش کوتاه مدتمون تا 1414 یعنی 17 سال دیگه تمام تلاشمون اینه که با این نسل پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی رو کاملا گزاره نمایی کنیم، متونش مشخص بشه، چارچوب آماده بشه. اینم مرحله سوم کار. الان دوستان اتفاق ویژه و عمیقی که افتاده اینه که ما ادبیات پایه‌مون رو داریم، امیدواری و امیدبخشی هم بسیار جدیه. سر و صدا و هیاهویی که دشمن برای زدن نظام در 40مین سالگردش رقم زده و داره ایجاد میکنه، مثل موازهی که جان بولتون و دیگران دارن، اینا واقعا هیاهوه. حالا تا به اصطلاح 13 آبان که تحریم های جدید رو میخوان وضع کنن، این فشار روانی رو دارن ایجاد میکنن که تأثیر بذارن روی محاسبات مسئولین و این سفر هفته آینده مقامات کشور به نیویورک رو اونطوری که ترامپ و دیگران پیگیری کردن که آقا یه رو در رو شدن و یه مثلا فرسان دیداری رو رقم بزنن، دارن اینو اونوریا به قول خودشون برنامه ریزی میکنن. هرچند موضع حضرت آقا این بود فرمود هیچ مذاکره در کار نخواهد بود. این فشارهایی که داره آورده میشه فقط یک هدف داره، میدونن از پس کشور بر نمیان، در قدرت سخت، در قدرت نرم و جای دیگه. حرفشون اینه که در اثر این فشارها از درون و بیرون نظام بره پای میز مذاکره. سه چیز رو گفتن باید بدید: اول موشکیه، دوم مسائل منطقه و خروج نیروی قدس از منطقه است، و سومم دیگر رسما باید اسرائیل به رسمیت بشناسید. حالا این سومی کمتر انعکاس داره ولی خب بالاخره خواسته رسمیشون الانی. این فشارها پس هدفش معلومه، ما گول این فشارا رو نخوریم، چون هدف هدفی نیست که تحقق پذیر باشه. 13 آبان اگر اینا تحریم های جدیدشون رو وضع کنن، میرن به مدت حدود تقریبا یک 40-50 روز فشار عمومی بیارن تو افکار عمومی، برای اینکه در سالگرد آشوب های پارسال در دیما 9 دی آشوب های سراسری رقم بزنن. سناریوشون هم این بوده که سالگرد آشوب ها شلوغ بشه و اینا رو بیارن تو خیابون، نگه دارن این حضور خیابونی و درگیری ها و آشوب ها رو تا 40 روز بعدش، یعنی تا 22 بهمن. بعد هم میگن آقا نگاه جمهوری اسلامی توی سالگرد همون انقلاب خودش. ما سه تا مقطع حساس داریم: 13 آبان، 9 دی و انشالله روز 22 بهمن. اگر به حول قوه الهی انشالله روز 22 بهمن راهپیمایی به صورت گسترده کماف مثل سالهای قبل برگزار بشه و عصر خبرگزاری ها اعلام کنن آقا این برگزار شد و آرام شد و جشن 40 سالگی تمام شد، نمیگم همه چی فرداش حل میشه، اما فشار روانی ناکارآمدی خودشون نشون میده این جو روانی رسانه‌ای علیه کشور و انقلاب خواهد شکست. آنچه در 13 آبان از حیث تحریم ها رقم خواهد خورد نمیتونه ضربه بیشتری بزنه، چون ما دیگه هرچی تحریم ظرفیت داشته علیه ما به کار گرفته. زحمت دوستان کشیدن چارچوب طرح باشگاه تحریمی ها رو تهیه کردن از پارسال. خوشبختانه بخش مختلفی از مسئولین بخش مختلف آمدن پای کار، کمیته و کارگروهش تشکیل شده. 800 میلیون نفر کشورهای تحریمی هستن که ایران، ونزوئلا، بلاروس، روسیه، کشورهای مختلفی که درگیرن. اتفاقی یادتون باشه زمان جنگ سرد افتاد به نام غیر متعهدها، کشورهایی که متعهد به شوروی و آمریکا نبودن. امروز به دلیل یک جانبه گرایی آمریکا در مسئله تحریم، ایجاد در نظام بین الملل ایجاد مقوله باشگاه تحریمی ها که یکی از نظرات اصلی نظام بود که آقا ما باید بریم به سمت این که کشوری که دارن تحریم میشن اینا با هم متحد بشن، به جای در مقابل صندوق بین المللی پول صندوق پول واحد داشته باشن، به جای اینکه از ارز نظام سلطه استفاده کنن، یعنی از دلار و یورو ارز جایگزین استفاده کنن، مراودات اقتصادیشون رو با هم جلو ببرن، ما به ازای FATF سیستم مالی متفاوت تعریف کنن، به جای سویفتی که اونا رقم زده بودن اینا سویفت خاص خودشون رو تو نظام نرم افزار مناسبات مالی رقم بزنن. الحمدلله این مبانی نظریش کار شد تو یک سال گذشته، چارچوباش مشخص شده و حالا بیشتر ازش در هفته‌های آینده میشنوید. ما این تحرکات رو برای خونسا کردن این قضايا میبینیم که کشور داره انجام میده، متاسفانه از رسانه‌ها به گوش مردم نمیرسه. استدلال داشته باشم دوستان، هر چه فشار میتوانست نظام سلطه بیاورد آورده، از این بیشتر دیگه از آمریکا و اروپا و رژیم صهیونیستی و سعودی هیچی بر نمیاد. ما دو مسئله کلیدی داریم، مسئلهمون تهدید خارجی نیست، مسئلهمون موضوع داخلی اقامه قسط که فرمود اصلاحات یعنی رفع فقر و فساد و تبعیض. ممکنه مردم با فقر زندگی کنن، تحمل کنن، فساد رو تحمل نمی کنن. ممکنه مردم نسبت به فساد اغماز کنن، چیزی به نام تبعیض رو تحمل نمی کنن. ما امروز پرچم مبارزه با تبعیض، فساد و فقر رو باید به عنوان یه استراتژی اجتماعی اصلی در قالب جنبش مقسطین که فرمود ان الله یحب المقسطین، این رو امروز جریان انقلابی تو دهه 50 باید دست بگیره. استراتژی عملیاتی اجتماعیمون جنبش مقسطینه. مدعی مبارزه با فقر، مدعی مبارزه با فساد، مدعی مبارزه با تبعیض جریان انقلابیه. مبادا رسانه‌های ضد انقلاب و چیچی نیوز و نمیدونم بی بی سی و اونا بشن مدعی مبارزه با فساد و ما مدافع میشیم ای وای اینجا این بود. نه، دفاع از به اصطلاح نظام و دفاع از بنیان‌های اجتماعی جامعه در مسئله جنبش قسط که فرمود لیقوم الناس بالقسط، این اقامه قسط، قسط رو بروی ظلم دیگه مستظرید و قسط یعنی سهم هر کس هرچی هست بهش پرداخته بشه، ظلم یعنی سهم هر کس هرچی بده بهش پرداخته نشه. اصلا روح اجتماعی اسلام حرکت انبیا قسطه. در جنبش مردمی مقسطین که در دهه پنجم جنبش اصلی اجتماعی جریان انقلابی محسوب میشه با هدف گذاری حضرت آقا، ما انشالله باید بریم به سمت اینکه مبارزه با فقر و فساد و تبعیض رو، پرچمداریش رو جریان انقلاب تو شهرستانها، استانها، تو سراسر کشور تحت نظر خود حضرت آقا دوستان عهده‌دار بشن. این پس مسئله داخلی ما، یعنی ما به دشمن نمیبازیم، به تبعیض و فساد درونی میبازیم. این نکته اول. نکته دوم، تعمیق ایمان از استراتژی اجتماعی در راهبردهای دهه پنجم. بیایم به سمت راهبردهای فرهنگی معرفتی تربیتی، مسئله ما تفکیک دوگانه اصالت حواس یا اصالت الله در آنچه که در سوره فرقان آمده. اینو بعد برای آحاد جامعه به خصوص برای دانش آموزا و نسل زیر 20 سال به خوبی تربیت کنیم. کار نفسگیری در تریبون ها و منبر ها محسوب میشه این کار، یعنی انرژی میگیره از ما. ولی در دهه آینده باید دهه ایمان، دهه عمق بخشی ایمان، دهه تعمیق متعلقات هفتگانه باشه با مصادیق انیمیشنی، فیلمای سینمایی، سریالاش، کتاباش، مسائل علمی، یعنی کاملا امروزی و ملموس و هنری. که خب الحمدلله نسل جدیدی از آقایون خانمایی که کار تربیتی این حوزه رو میکنن، برای این کار تربیت شدن، دارن شروع میکنن، حالا اثراتش رو ان شاءالله به مرور میبینید. اون استراتژی اجتماعیمون، استراتژی عمومی در واقع تربیتی و فرهنگی. استراتژی و راهبرد اصلی ما در حوزه اقتصاد، در فضای مقاوم سازی اقتصاد که آقا فرمود مقاوم سازی اقتصاد و ساخت استحکام درونی نظام، یک نکته است. ما میخوایم اقتصاد رو اصلاح کنیم، باید بازار رو اصلاح کنیم. میخوایم بازار رو اصلاح کنیم، باید پول رو اصلاح کنیم. پول در جامعه ما بد تعریف شده، اصلا تعریف نشده. کلمه فارسی پول در انگلیسی دو تا معنی داره، مانی و کارنسی. اگر من این عینکم رو به شما قرض بدم، شما سال دیگه همین رو بیارید تحویل بدید، این میشه مانی. چیکار داریم؟ سال دیگه قیمت این چقدر؟ اما اگر من 100,000 تومان یه تراول چک 100,000 تومانی به شما بدم، شما یه سال دیگه برش گردونید به من، دیگه 100,000 تومان نمیارزه، 50,000 تومان شده مثلا قیمتش. این کارنسیه. 6 تا تعریف داره، 6 تا مؤلفه داره پول. با نگاه امام راحل در تعارضه. خدا رحمت کنه مرحومه آیت الله علی شیرازی رو که این سالهای آخر عمرشون رو گذاشتن روی این تبیین دیدگاه امام راحل. امام فرموده پول نباید کار کند، پول باید ذخیره ارزش باشه و کار نکنه. متاسفانه امروز کارنسی ذخیره ارزش نیست و کار میکنه. 6 تا مؤلفه‌ای که در نظام شناخته شده رایج امروز در مورد پول هست: 1. کار نکنه که کار میکنه. 2. مثل کالا خرید و فروش نشه که خرید و فروش میشه. 3. یک پول بزرگی و اهمیتش بسته به اقتصاد بزرگ پشت سرشه. مثلا دلار آمریکا چون اقتصاد آمریکا بزرگتره، قویتره، مثلا پول لیختنشتاین چون کشورش کوچیکه و اقتصادش کوچیکه کوچیکتره. خب اگه مبنای پول همه دنیا طلا باشه، سکه بهار آزادی ما شبیه همین سکه با همین وزن همین عیار تو پاکستان باشه، یه اصل دیگه روش باشه، تو هند باشه، تو ژاپن باشه، تو چین باشه، تو کویت باشه، تو مکزیک باشه، طلا فرق میکنه با هم؟ فقط اسمش فرق میکنه، این اسمش بهار آزادی و یه چیز دیگه است. اما وقتی پول بسته به بزرگی اقتصاد کشور بالا پایین شد، فاجعه میشه. چهارمین ویژگیش اینه که ارزش پولی کشور بسته به اون به اصطلاح میزان داد و ستدی است که صورت میگیره. خب این غلطه. شما چه یه سکه داشته باشه توی انبار خوابیده باشه، چه همین سکه 1000 دفعه دست به دست بشه، قیمتش بیشتر میشه. تمام 6 تا مؤلفه که در قضیه مسئله پول هست در تعارض بنیانهای فقهی ماست. خب اینجا شما ببینید، ما میبینیم 22 سال پیش حضرت آقا وقتی میان قم در جمع فضلا میفرماد میخوایم مشکل سال 1174 میفرماد ما میخوام مشکل اقتصاد حل کنیم، باید مشکل بازار حل کنیم. میخوام مشکل اقتصاد حل کنیم، باید مشکل پول رو حل کنیم. آقایان بروند بنشینند تبیین کنند که پول در اسلام یعنی چی. میگم ما میگیم آقا میخوام مشکل حل کنیم، میگیم خب فلانی بره کنار، ما بیایم به جاش تو بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مشکل حل میشه. ما میگیم فقط مشکل این آدم است؟ نه، مشکل چیه؟ مبانی نظری اون علمه. پروفسور استیگلیتس برنده جایزه نوبل اقتصاد، قائم مقام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، ایشون چند سال پیش کتابی نوشت به نام سقوط آزاد که تو ایران دو تا ترجمه خورد. میگه که این اقتصاد جهان نیست که فروپاشیده، اقتصاد آمریکا و اروپا نیست پاشیده، این علم اقتصادی که فروپاشیده و سقوط کرده، دیگه نمیتونه خودشو جواب بده، نمیتونه جایگزین باشه. بله علم سقوط کرده. وقتی شما اومدید 6 تا ویژگی برای پول تعریف کردید که هر 6 تاش خلاف عقله، خلاف شرعه. حالا شما شرع رو قبول ندارید، بالاخره 2 2 تا 4 تا عقله که قبول دارید. ما استراتژیمون در دهه 50 اینه که پول مشروع و معقولی رو به عنوان سنجه مناسبات مادی و مالی جامعه رقم بزنیم که این پول در زدن آقایی و سروری دلار مبنای نجات ملت‌های دیگه باشه، همونطور که حضرت آقا فرموده بقیه کشورها رو هم نجات بدید و براشون الگو بشید. ما می‌خوام بشیم الگو. این الگو شدن مبتنی بر انگاره های شرعی دیگه. پس استراتژی اصلیمون نجات نظام مالی از طریق استحکام به اصطلاح منابع مالی و پولیه، که این هم مبسوط مشخص شد. استراتژی اجتماعیمون مشخص، جنبش مقتصدین. استراتژی ادبی تربیتی اخلاقیمون مشخص، مسئله اصالت هوا یا اصالت الله و تعمیق متعلقات افغان ایمان. استراتژی اقتصادیمون کاملا توسط حضرت آقا چارچوبش مشخص شده و این معین شده. استراتژی علمیمون در دهه پنجم برای وزارت علوم دانشگاه آزاد و حوزه علمی و موارد دیگه، همونطوری که فرمودن، مسئله رسیدن به علم توحیدی. مسئله علم توحیدی بسیار بسیار موضوع جدیه. حالا نکته خنده‌دارم اینجا برای مزاح دوستان در لحظات آخر عرض کنم. دو هفته پیش مقامات کشور شکایت کرده بودن، ما رفتیم دادگاه. بعد 40 سال عمر جمهوری اسلامی، ما یکی دو سال پیش دعوت شده بودیم روز وحدت حضور دانشگاه، این دانشگاه عراق، در مورد امکان یا امتناع وحدت حضور دانشگاه سخنرانی کنیم. گفتیم آقا حضور دانشگاه، دانشگاه که نباید مثل حوزه ساختارش اینجوری بشه، حوزه هم نباید مثل دانشگاه بره دنبال لیسانس، فوق لیسانس، دکترا. وحدتشون بس در چیه؟ در علم جوهریه. وحدت جوهری حوزه و دانشگاه در اینکه هر دوشون علم توحیدی تولید کنن. مگر الان علم توحیدی نیست؟ نه. سندش چیه؟ اینه که اینا در رشته‌های مختلفشون میگن ما اساسمون تسلیس. یه 10 تا 20 تا رشته رو توضیح دادیم رو پرده با سند. خب الان چیکار کنیم؟ مگه این وضعیت تو جمهوری اسلامی چیست؟ هیچی. مقامات کشور گفتن که کجای علوم باید متحول بشه؟ مگه مبنای علوم و پایه‌هاش اسلامی، یهودی، مسیحی داره؟ حضرت آقا جواب دادن بله، اختلاف داره با هم. مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. چرا وحدت حوزه دانشگاه انجام نمیشه؟ چون اختلاف امروز بین شخص رهبر جامعه با نفر دوم حکومته. یعنی هنوز به لایه‌های پایین نکشیده. یعنی ما برای اینکه پیگیر علم توحیدی باشیم بعد 37-8 سال، هنوز فعلا اون اختلاف تو اون سطحه. خب شکایت کرده بودن که آقا چرا گفتید رهبری با رئیس جمهور اختلاف داره؟ گفتم آقای قاضی شما بایوش کیف دزد و قالپاق دزد و اینکه دیوار مردم رفته بالا، اینکه با برادرش کتک کاری کرده، اونو چاقو زده، با اینا سر کار داره. بگو مقامات عالی قوه قضاییه خودشون فقیه و فیلسوفان بیان بشینن اینجا، وقتی من مبانی نظریه رشته‌های غربی رو گفتم، بدون چه خبره؟ بعد 40 سال شما سر قضیه توحید دستگاه قضایی مملکت بلند شد بگه آقا شما چرا گفتید اینجوریه؟ گفتم شما ظاهرا خبر ندارید بین رئیس جمهور با شخص حضرت آقا تا سال 95 قبل از انتخابات 96 34 تا اختلاف ایدئولوژیک و استراتژیک وجود داره. اینا همه تریبونی بوده. ایشون فرماد اسلام رحمانی، نه اونا میگن اسلام رحمانی فقط. ایشون میفرماد علم غربی غیر توحیدیه، اونا میگن کجاش مثلا غیر توحیدیه. بابا ما مشکل تو مسائل بنیادی و اساسی داریم. بعد زشت نیست که امام جامعه بگه اینجوریه. بعد آقای قاضی قرآن میگه لا تقولوا ثلاثه، همونطوری که میگه لا تقربوا الزنا، لا تاكلوا الربا، لا تقربوا الفواحش، لا تجسسوا، میگه لا تقولوا ثلاثه. زشت نیست این فردا تو تریبون عمومی گفته بشه که آقا رهبر جامعه میفرماد اینجوری، قرآن میفرماد اینجوری، خود غربی هم میگن آقا همه رشتهمون تسلیسیه. بعد رئیس یه قوه ما شکایت کنه چرا گفتید ما این دوتا با هم اختلاف دارن، چرا این داره جا میفته؟ بعد رئیس قوه دیگه ما هم که خودش مثلا عالم دینه، بعد بگه آقا یادم کچلواری مثلا آستین کوتاه بیاد محاکمه بشه به خاطر اینکه توحید اینجوری شده. به این وکیل ما گفتم این چیه ماده این قانون؟ گفت میده توحید مثلا اینجوری و هفت ما زندان داره. گفتم آقای قاضی خیلی کلاس ما اومد پایین، به خاطر توحید انبیا رو میداختن تو آتیش. ابراهیم خلیل اینقدر امروز دفاع از توحید سبک شده، هفت ما میلیاردها نفر مثل ما میلیاردها بار بمیرن و زنده بشن برای اقامه توحید کمه، خیلی کلاس کار آوردید پایین. پس ما امروز در عرصه عمومی در اختلاف بین مسئولین در سطح کلان کشور، مشکل در حد مسئله ربا یا غیر ربا. شما ببینید دو سال گذشته 95 96، من 6 ماه گذشته رو هنوز آقایون برآوردار رو به من ندادن که چند بار مراجع موزه گرفتن. فقط 95 و 96 رو به شما عرض میکنم. سال 1995، سال 1996 در دو سال 7 مرجع ما در قم 110 بار فریاد زدن سیستم بانک جمهوری اسلامی رقابیه. 7 مرجع در دو سال 95 و 96 110 بار. حالا سوابق قبلش هم تو جنبش مبارزه با ربا داریم که این 7-8 بزرگوار از 15 سال پیش چقدر موضع گرفتن. 6 ماهی گذشتم از تا الانم شما حساب کنید روش. من به شما قول میدم بالای 300 بار علمای در قید حیات ما تأکید کردن سیستم ربوی. حالا این 7 از مراجع، حالا ما بزرگان دیگر رو هنوز تو جدول وارد نکردیم. ببینید دعوا تو نظام سازی الان این عزیز. پس این موارد مبانی نظریش مشخصه، به قول غربی‌ها پارادایمش مشخصه، پرسپکتیو و چارچوب آیندهش مشخصه. فقط ما درگیرمون کردن تو اینکه آقا شما بعد 40 سال مشکل پوشک رو نمیتونید حل کنید، میخواد برید کاخ سفید رو بکنید حسینیه، تمدن نوین اسلامی شکل بدید. ما اگر نتوانیم پروژه قرن جدید اسلام و انقلاب اسلامی رو روشن کنیم، چون افق‌ها و بسای آینده شناسی ایجاد امید میکنه، ایجاد ثبات روحی روانی میکنه، انگار که خب بالاخره با کشور برنامه داره، طرح داره، نیستن این افراد عاجزی که صرفاً نمیتونن بعد میان پشت تریبون ها توی دستگاه های مختلف کشور از به اصطلاح نمیتوانیم و اینها داد میزنن. این جدیه ها. یادتونه سال 1982 توی مجلس 127 نفر نامه نوشتن به حضرت آقا که آقا سر قضیه هسته‌ای اصرار نکن، اصرار کنی جنگ میشه، جنگ شد مثل امام مجبوری جام زهر رو بنوشی، اگر جام زهری باید نوشیده شود شما پیشاپیش بیا بنوش. یادتونه الان اتاق بازرگانی قائم مقامش هفته پیش متن زده، گفته که دیدید که نمیتونی، دیدید که نتونستین، دیدید که شکست خوردی، بپذیریم شکست خوردی، ولی تسلیم بش. هشتگ کرده اینو، هشتگش الان تو فضای سایبر موجوده، ورش زده هشتگ، هشتگش تو فضای اینه که شکست را بپذیریم. نه الان اینجوریه، ما برنامه 50 ساله 75 ساله داریم، ترندهامون مشخصه، تمام اهداف عملیاتیمون کارکردش مشخصه. طرف بلند شده به من یکی از مقامات اتاق بازرگانی کشور می نویسه بپذیریم که شکست خوردیم، تمام شد، تسلیم بشیم بره بیکار بشیم. جریان تسلیم طلب، جریانی که دستشو برده بالا، اینه استراتژی رسانه‌ایمون. بعد چی باشه در دهه پنجم؟ استراتژی رسانه‌ایمون اینه که مردم مطلقاً هر آنچه موفقیت بوده است مال اسلام و مطلقاً هر آنچه ناکامی و شکست و هزیمت و از این دست موارد بوده مربوط به لیبرال های درون نظام بوده. قبول داریم شکست خوردید، شما شکست خوردید، قبول داریم شکست خوردید، لیبرالیسم شکست خورده، اسلام شکست نخورده. این خیلی کار دشواره و حساس. لذا استراتژی رسانه ایمون در دهه پنجم اینه که شکست ها و ناکامی ها و ناتوانایی ها رو از دامن اسلام بزداییم. نمیخوایم اقراق و غلوف کنیم، میخوایم واقعیت ها رو بگیم. همیشه میپرسن آقا شما تو 14 گذشته کارنامتون چیه؟ میگم که اگر این عینک رو مؤمنین میتونن تولید کنن، غیر مؤمنین هم میتونن تولید کنن، هنر نیست برای مؤمنین. این میکروفون رو، اون آسفالت رو، اون ریزگرد ها رو، اون کامپیوتر رو، اون انرژی هسته ای رو، آنچه ما بتوانیم تولید کنیم غیر مؤمن هم بتواند تولید کنن، کارنامه جمهوری اسلامی نیست. کارنامه اسلام عموما، جمهوری اسلامی خصوصا، اصلا کلا هر ایدئولوژی رو وقتی ارزیابی میکنن در نگاهش به انسان ارزیابی میکنن. کارنامه جمهوری اسلامی در تربیت و بازتولید محسن حججی ها ارزیابی میشه. مادامی که انقلاب اسلامی میتواند محسن حججی بپروراند، انقلاب اسلامی موفق است. مادامی که اسلام میتواند 2200 شهیدی که از جامعه ما رفتن برای دفاع از حرم اینها رو تربیت کند، اسلام موفق است. از این رو شما هنگامی که نگاه میکنید به این جوانایی که میرن توی اعتکاف، این 700 هزار نفر، یا نگاه میکنید به جمعیت میلیونی راهپیمای 40، یا ملاحظه میکنید که در جامعه ما الان شبیه مثلا فلان فوتبالیست، مثلا شبیه لیونل مسی، یا کسی مثلا راه میفته میاد تلویزیون میارش میگه به به تو شدی شبیه فلان فوتبالیست غربی، تلویزیون جمهوری اسلامی مهمه براش که یه کسی شده شبیه فلان، و اونم کار زندگی نداره دیگه، فقط صبح تا شب تو خیابون تهران و شهرستانا راه بره مردم باش عکس بگیرن، یا بلنش مثلا بره بازیای جام جهانی مثلا روسیه ملت اونجا بریزن دورش. این یه شخصیت پردازیه، این مال تفکر لیبرالیسم. لیبرالیز اون هنرپیشه و خواننده و فوتبالیست و این کسایی که شبیه این اونن بینا میگن سلبریتی، افراد مشهور، زندگی هاشون هم تکل لکچریه، یعنی به اصطلاح اشرافی، ساعتشون متفاوت باشه، مدل موشون متفاوت باشه، لباسشون، کفششون. اما محسن حججیه تا زمانی که شهید نشه و سرش بریده نشه کسی ازش تصویری نداره، کسی قبلش ازش عکسی نگرفته، کسی باش سلفی نگرفته. دوتاشون جوانن، 26-27 ساله هن. اما این کجا، این کجا؟ به بچهش چی وصیت میکنه؟ کاری کن خدا عاشقت بشه، خوب تو رو میخره. چجوری قرآن رو تو زندگیش پیاده کرده؟ ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. نشستین آیه 111 سوره توبه رو خونده، فهمیده بازار دنیا بازار خرید و فروشه، خدا مشتری است و ما فاستبشروا ببیعکم. میخوام بریم بفروشیم. ذالک هو فوز العظیم. دیر اومد نسبت به ما که موامون سفید شده، زود به صلاح خودش آمده کرد، کنترل کیفیت کرد خودش رو بدون اینکه شیشه خورده داشته باشه، فروخت به خدا رفت. جامعه ما اثر اینه که فلان هنرپیشه اینجوری گفته، فلان فوتبالیست اونطوری. کارنامه اسلام اینه. ما اگر نتوانیم این کارایی اسلام و کارنامه اسلام رو در دهه پنجم توی استراتژی رسانه ایمون نشون بدیم، هی میخوان جامعه رو با پوشک و با نمیدونم موشک و با آسفالت و با ریزگردها و با قیمت خودرو و با ثبت سفارش فلان اینا بگن آقا این ناکارآمدید. اگر هم حوزه فنی کارآمدی داشته، حسن ترانی مقدم بوده که بچه متدین بوده. اگر در هسته ای کارایی وجود داشته، مجید شهریاری بوده که بچه متدین بوده. حتی در اونجایی که از گزاره ها گزاره های کاملا مادی است، باز افرادی موفق بودند که انسان های خودساخته دینی بودند. از این رو دامنه استراتژی های ما در دهه پنجم مبتنی بر پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی کاملا مشخصه. نمونه هاش رو به اجمال اشاره کردم چون من نگران گذشت وقت هستم. اگر ما نتوانیم در جنگ رسانه‌ای موفقیت ها و توانایی ها رو برسونیم و به افکار عمومی و افق های مورد نظر امام جامعه رو به جامعه منتقل کنیم، این شکست رسانه‌ای مقصر اول و آخرش ما هست. نه اسلام مقصره، نه امام جامعه مقصره، نه مردمی که خبر ندارن مقصرن، ما مقصریم. بالاخره اون به زبان غریزه و شهوت و خشم و غضب هر دروغ و راستی رو قاطی میکنه، دشمن میریزه تو صحنه و ما مکلفیم و معذفیم که به زبان فطرت حقایق رو تبیین کنیم. اراده الهی خودش رقم میزنه و قلب‌ها رو برمیگردونه به سمت راست. این اتفاق میفته. تبریک میگم انشالله ورود به دهه پنجم رو به محضر شما عزیزان و یاوران ولی معظم فقیه، و امیدوارم که خدا توفیق بهمون بده که در زمین سازی برای ظهور شهادت نصیب ما هم بشه انشاءالله.